أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر یک چیزی کاملا خیس باشه و یه نقطه ازش نجس بشه، فقط همون نقطه نجسه، بقیه نقاط اون شیء پاکه. فرض کنید که یه قاچ هندونه، یه قاچ خربوزه کاملا آبدار و خیس، اگر دست نجس به یه گوشه ای از این قاچ هندونه بخوره، همون نقطه نجسه، بلو این که کاملا این رطوبت با رطوبت مجاورش و و و تا اون طرف همه مرتبطه، اما از این قاچ هندونه فقط همین نقطه نجسه، حتی اون زیرش هم نجس نیست. یعنی اگر به صورتی با چاقو این رویه رو ببرن و جدا کنن، بقیهش پاک میشه، از اون هندونه، از اون خربوزه میشه استفاده کرد. بله، اگر همین قاچ هندونه یا قاچ خربوزه رو بردارن آبش رو بگیرن و به صورتی که فعلا هست باقی نگذارن، بلکه فشار بدن، این نقطه‌ای که نجسه با بقیه نقاط آبش مخلوط بشه، حالا توی مثلا لیوانی قرار گرفته، این لیوان کلش نجسه، اون چه درش هست نجسه، اما تا قبل از اینکه این کار رو بکنن فقط همون نقطه از قاچ هندونه نجسه، بقیهش پاک. به همین ترتیب جاهای دیگه است. این فرش کاملا خیسه، اگر یه نقطه ازش متنجس شد، همون نقطه نجسه، بقیه نقاط نجس نیست، ولو اینقدر این خیسه که ما فرض کنید یه مقدار فشار بدیم، یه قاشقی روش بکشیم، حسابی آب جمع میشه تو قاشق ما، ولی این نقطه که نجسه فقط همین نقطه باید آب کشیده بشه اگه بنابر تطهیر باشه، بقیه نقاط لازم نیست که آب کشی بشه. بله، اگر از این نقطه، نقطه نجاست حرکت کنه بره جای دیگه، یعنی چی حرکت کنه؟ یعنی ما این نقطه نجس، این گوشه فرش رو تا بزنیم بنازیم رو اون گوشه، وقتی این اتفاق بیفته، ملاقات صورت گرفته بین گوشه فرش که نجس بوده با گوشه‌ای که پاک بوده، ملاقات شیء نجس با چیز پاک وقتی در این ملاقات صورت بگیره و رطوبت سرایت کننده هم بین این دو باشه، نجاست از اون نقطه نجس به نقطه پاک منتقل میشه. ولی باز اینجا از این فرش دو نقطه نجسه، یکی اون نقطه اول، یکی هم نقطه دوم، به نقاط دیگه مرتبط نیست. شما رفتید حمام، بدن شما کاملا خیسه، اگر مثلا روی کتف شما یه زخمیه و خون میاد، این نقطه خودش نجسه و هر جا که خون هست بقیه بدن شما پاکه. بله، اگر از همین نقطه خونالود یه قطره آبی حرکت کنه بیاد و یه مسیری رو طی کنه، مثلا این من بیاد از پهلوی شما رد بشه روی پای شما بره تا پایین، همین مسیر نجس شده، اطراف این مسیر نجس نیست، اطراف این مسیر نجس نیست. این نکته رو بعضی از خانم ها یا بعضی از آقایون نمیدونن، بعد گرفتار میشن توی بحث طهارت و نجاست. اگر چیزی خیس بود و خیسیش هم زیاد بود، ولی خیس بود نه اینکه تو آب بود، خیس بود فقط، اگر فقط خیس باشه یه نقطش نجس بشه، بقیه نقاطش نجس نیست. این غیر از اینه که شما یه لباسی داری یا یه دستمالی داری که توی ظرف آب و این لباس تو اون ظرف با نجاست ملاقات میکنه. اگر این باشه چون آب هست ملاقات با یه نقطه از آب قلیل سبب نجاست کل اون آب میشه و طبیعتاً اون لباس یا پارچه‌ای هم که توی این آب قلیل وجود داره او هم به تبع نجس خواهد شد. اما اگه فقط خود این لباس خیس رو در نظر میگیرید توی آب نیست، خودش خیس مونده، خیلی خیسه، جوری که وقتی نگه میدارید آب حسابی ازش میاد و شرشر میکنه ازش، در این حال این لباس به این صورت یه نقطهش نجس و همون نقطه نجسه، مگر آبی از اون نقطه حرکت کنه بیاد پایین که مسیر خودش رو متنجس میکنه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، در اوصاف اهل ایمان که در آیات نخست سوره مبارکه مؤمنون خدای متعال به توصیف اونها پرداخته به این آیه رسیدیم: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونها که نسبت به دو چیز اهل مراعاتن، یکی نسبت به امانتها، دوم نسبت به معاهده هایی که دارن. این آخرین وصفیست که تو این آیات آمده. بعد از آن می فرمد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اینا اون کسانی هن که جنت فردوس که از بالاترین مقامات بهشتی و از محله های خیلی با شرافت بهشته، اینا جایگاهشون اونجاست و اون جایگاه رو به ارث میبرند. در بعضی روایات از وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر کسی به آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون عمل بکنه جایگاهش قطعا در همون جنت فردوس. خب اونایی که نسبت به امانتشون اهل رعایت، بعضی چیزهاست که در اسلام فرق نمی کنه که انسان با چه کسی مواجه باشه، چه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مؤمن باشد یا غیر مؤمن، فاجر باشد یا فرد صالحی باشد، نسبت به اون فرد باید رابطه ای داشته باشه که اون رابطه رو خدای متعال میخواد. ما داریم توی دین که خدای متعال احسان به والدین رو میخواد، برین کانا او فاجرین، میخواد پدر و مادر آدمای خوبی باشن یا آدمای بدی باشن. اگر آدمایی باشن حتی از دین خدا هم خارج باشند، خدا دوست داره من با پدر و مادرم با اونها خوب رفتار کنم، احسان به اونها کنم، بر رین کان و او فاجرن. یکی از مواردی که خدا میخواد که من نسبت به آدم خوب یا آدم بد متعهد باشم بحث امانت داریه. یکی از صفات مؤمن اینه که اگر او را امین شمردن نسبت به این امانت، فردی بشه که خیانت نکنه، امانت رو رد کنه به اهلش. حضرت زین العابدین علیه السلام که امشب در شام شهادتون حضرت واقع هستیم، نقل شده است از اون بزرگوار که فرمود اگر قاتل جدم حسین ابن علی علیه السلام همان شمشیر و همان خنجری که پدرم رو باش به شهادت رسون، اگر او پیش من امانت بگذارد، من امانتشوش رد بکنم، من امانتشوش رد بکنم. فقها ها دارن توی مباحثشون که انسان از امانت نمیتونه تقاص برداره. تقاص یعنی چی؟ تقاص رو با قاف و صاد بنویسن. فرض بفرمایید که شما از فردی آقای الف مثلا، شما طلبی دارید که شرعاً طلب شماست و او میداند، تمام اینا مهمه، او میداند که به شما بدهکاره، منتها یا با علم، با علمی به این که میداند انکار میکنه، میگه نه من به تو بدهکار نیستم، و یا از دادن بدهیش به شما امتناع میکنه و امتناعش هم امتناعیست که شرع امضا نکرده. یا وقتی که این آقای الف به شما بدهکاره ولی واقعا الان خودش از نظر امکانات مالی در حد اقل شأنش داره استفاده میکنه، بالاتر نداره، تو اونجا بهش فشار نمیتونید بیارید که تو باید فرش زیر پاتو بفروشی یا اون وسیله نقلیه‌ای که زیر پاته و در حد اقل شأنت هست تو باید اینو تبدیل به پول بکنی بدی به من. این کار جایز نیست و او الان ممکنه ماشین داشته باشه، شمایی که ازش طلب داشته باشی شما ماشین نداشته باشی، شما وضعیت بدتر از او باشه، ولی او هم الان داره در حد اقل شأنش زندگی میکنه. اگر این باشه شمای طلبکار حق ندارید برید و ماشین او رو بگیرید، فرش او رو بگیرید یا او رو الزام کنید که باید حتما پول به من بدی، ولو اینکه به قیمت فروش ماشینش یا فرشش باشه. این کار جایز نیست، شما باید صبر کنید. اما اگر این آقای الف که به شما بدهکاره، بدهی داره به شما، خودش هم میدونه و اعتراف هم داره، منتها میخواد بیشتر از اون حد اقل شأنش زندگی کنه، یا میخواد با پولی که دستش هست میخواد یه مقداری بالاخره کار کاسبی خودش رو راه بندازه و به شما نمیده. امتناع او اگر از دادن بدهی به شما غیر مشروع باشه، اگر اینجور باشه شما حق تقاص دارید. حق تقاص یعنی چی؟ یعنی اگر از او مالی به دست شما افتاد، شما میتونی به اندازه بدهیتون از مال او بردارید ولی او راضی نیست. اینو میگن تقاص. توجه کردید؟ اینو میگن تقاص. شما میتونید از او بگیرید، مثلا یه فرش اضافه داره تو خونش، این فرش رو شما میتونید بردارید به ازای چی؟ طلبی که دارید. البته اگر بیش از بدهی او به شماست باید مازاد این فرش رو چیه؟ برگردونید بهش. این عمل رو میگن تقاص. جایز فقها در رساله‌های فارسی ندارن این مسئله رو، ولی در رساله‌های عربی داره. حالا این سوال مطرح شده که اگر اون فرد، اون آقای الف، پیش شما یه چیزی امانت گذاشت، آیا میتونید این امانت رو به نیت تقاص بردارید؟ او انکار میکنه به شما بدهی داره ولی خودش میدونه داره، یا اعتراف داره که به شما بدهکاره ولی بی جهت داره امتناع میکنه. فرمودن اگر یه مال به مال دیگری از او دسترسی داری که اون مال رو پیش تو امانت نگذاشته، میتونی او رو برداری با به نیت تقاص، ولی مالی که امانته توش تقاص نکن. و فرمودن روایات به ما تصریح کردن که امانت رو نمیشه کاریش کرد، امانت رو باید رد کنی به طرف. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما رو سر امانت، اداء امانت امتحان کنید. اگه اینجا خوب عمل میکنن و در راستگویی، در صدق حدیث، تو اینجاها اگه امتحان خوبی پس دادن، اینا شیعیان درست حسابیه. خب این امانت که فرمود امانت رو شما برگردونید، ولو اینکه اون فرد آدم خوبی نیست، اگه از اول امانت رو قبول نکردید هیچ، اگر قبول کردید دیگه باید رعایت کنید. این تو امانت مالیه. گاهی امانت غیر مالیه. به ما فرمودن المجالس و بالامانه، گفتگوی خصوصی که میان من و شما انجام میشه، این یه امریست که بنا نیست بیرون از این فضا مطرح میشه. یه وقتی که من فائق دارم تو این حسینیه، عرایزی رو عرض میکنم، خب اینجا آیون اگر در خدمتشون هستیم، افراد دیگه هم بخوان بیان مانعی نداره، در باز میتونن بیان. اینجا مجلس عمومیه، چیز خصوصی ما نداریم. اما یه وقتی که گفتگوی خصوصیه، شما تشوردی منزل ما، یا من خدمت شما رسیدم، یا شما میاد دفتر مسجد، یا توی خیابون، یا تو ماشین، جای دیگه داریم یه گفتگوی خصوصی انجام میدیم. المجالس و بالامانه، اگر یه چیزی اونجا گفتگو شد، شما اونجا فرض بفرمایید، مثال داریم میزنیم دیگه، حالا ما مثالای بد رو تو دیگران پیاده نکنیم، به خودمون پیاده کنیم. فرض کنیم بنده تو اونجا به شما گفتم که وقتی من فلان معصیت رو انجام دادم، خود این کار که اعتراف به گناه انسان بکنه فرمودن جایز نیست، اما حالا فرض کنید من این عملی که جایز نیست، این اعتراف به گناه کردم، مثلا گفتم فلان وقت یه همچه غلطی من کردم، خب شما به عنوان یه خبر دست اول بیاد واسه دیگران نقل بکنید، نه، این کار المجالس و بالامانه، المجالس و بالامانه، باید اون مجلس رو شما به عنوان یک امانت تلقی کنی. و افشاء و سر اخی که خیانه، اگر اسرار برادر مؤمنت رو پخش کنی، یکی از مصادیق خیانت. و همین جور خدا می فرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. گاهی معاهده بین دو نفره، گاهی معاهده، یعنی گاهی معاهده بین انسان هاست، گاهی معاهده بین انسان و خداست. معاهده بین انسان ها گاهی تو معامله است. معاملاتی که ما میکنیم معاهده میکنیم. وقتی معامله صحیحه، معنیش اینه که تعهدی که شما کردی باید پاش وایسی. تعهدی که اون طرفم کرده باید وایسی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد خودتون وفادار باشید. روایات داریم ای اوفوا بالعهود، یعنی به تمام معاهداتتون باید شما وفا کنید، مردش و وفای به عهدش. المؤمنون عند شروطهم، بعضی فقها تعبیر خوبی کردن، فرمودن اینجا این روایت که سه کلمه است، المؤمنون عند دو شروطه، این روایت سه کلمه ای معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا مؤمن رو میخوای پیداش کنی، مؤمن کجاست؟ ببین کجا شرط کرده، کجا تعهد کرده. مؤمن همیشه اونجاست، هیچ وقت تخلف نمیکنه. دلار گرون شده ولی من جنس رو فروختم، به این بهانه که آقا من اگه الان اینو به قیمت سابق به شما بدم نمیتونم بذارم جاش، این خلاف تعهد اولیه است. یا وقت من نفروختم، فقط گفتگو کردم با شما، یه قراری گذاشتیم که فردا فروش انجام بشه، تو این فاصله قیمت تغییر کرده، منم پشیمون شدم، اینجا معاهده ای نیست. اما اونجایی که من فروختم منتها فقط اذیت قانونیم ثبتش نکردیم، اگر این باشه باید من پای معاهدم وایس. المؤمنون عند شروطه، مؤمنو میخواد ببین کجا شرط کرده همونجا وایساده. اصلا صفت ایمان اینجوری که آدم پایبند میکنه به معاملاتش، همونی که تو عوام میگن حرف زدم. درسته، حرف زدم یعنی یه تعهدی دادم. المؤمنون عند شروطه، مؤمن اونجاست. همینطور در معاهدات دیگری که میتونه وجود داشته باشه، انواعی داره توی شهر که من الان به اون انواعش نمیخوام بپردازم. این قسمتی که تو روزگار ما فراز و فرودهای قیمت هاست و سبب میشه که افراد خیلی به سادگی بزنن زیر حرف خودشون و زیر تعهدات خودشون، خدا این رو به عنوان شرط ایمان میداند. وصف مؤمن اینه، والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، نسبت به تعهدشون کاملا آدم های وفاداری هست، مراعات میکنن، هیچ عقب نمینشه. یه تعهدم، این تعهد بین بندگان و اونایی که در تعهد بین خودشون و دیگران افرادی هن که وقتی تعهد میکنن، وقتی عهد میبندن تخلف نمیکنن، خدا خیلی اینا رو کمک میکنه. تو یه جایی ضرر میکنن ولی در مجموع خدا این آدم ها رو هواشون رو داره، در مجموع این چنین. لا ایمان لمن لا عهد له، اگر کسی پای عهدش نیسته اصلا از جرگه ایمان، از یه مراتبی از ایمان بی نصیب میمونه. این یه تعهد که مؤمن میسته، یه تعهدی هم ما بین خود و خدا داریم. قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید وقتی قیامت میشه جدا میکنند مجرمان رو از دیگران، و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای گناهکاران جدا بشین، جدا میشن. بعد خدا خطاب میکند الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این ندایی است که به گوش ما میرسه قیامت. آیا شما فرزندان حضرت آدم، ای آدمی زادگان، مگه من خدا با شما این تعهد نبستم که شما سرسپرده شیطان نباشید؟ انه لکم عدو و مبین. شیطان یک دشمن آشکار است برای شما. و ان اعبدونی، شما همتون تعهد دادید که بیاد سرسپرده درگاه من بشید، بندگی منو بکنید، اطاعت منو بکنید، تسلیم من بشید. هذا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه. مؤمنان اونایین که از تعهد خودشون نسبت به خدا هرگز سرپیچی نمی کنن، همچنان هست رو همون تعهد خودش. جامعه به هر طرفی میخواد بره بره، سلائق هر جوری میخواد تغییر بکنه بکنه، من با خدا تعهد بستم. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، تعهد عمومی خدا گرفته. و نسبت به این تعهد ما یه جاییست که باید پاسخگو باشیم، پاسخگو باشیم. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. در بعضی از روایات ما یه نکته ای رو گفتن که خیلی نکته زیبایی است از جهتی که فرمودن اونایی که این مطلب، و البته در ذیل آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ما روایاتشو داریم، خدا امر میکند که امانت ها رو به اهلش برگردونیم. روایاتی داریم این فقط امانت های مالی نیست، بلکه یه امانت مهمی هم هست و او بحث امامت و مقام خلافت الهی و مقام امامته که اینو فقط باید به اهلش داد، غیر حجت خدا، غیر از اون کسی که خدا او رو شایستگی داده و او رو خلیفه و ولی خودش بر مردم قرار داده، این امانت رو به هیچ کس دیگه نباید داد. یعنی چه نباید داد؟ یعنی اعتقاد به امامت فقط اون کسانی باید داشت که خدا اونها رو معین کرده. اگر من این کار رو نکنم، عملا یکی از مصادیق امانت رو رعایت نکردم. در آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین، عقیده به امامت امام زمان صلوات الله علیه، این اعتقاد یه جور رد این امانته. توجه میکنید ان شاء الله زیارت خانه خدا نصیبتون بشه. یه دعایی است تو شیعه یه جور نقل شده، سنی یه جور دیگه نقلش میکنن و ظاهران یه شیطنتی کردن توش. میرسید به حجر الاسود توی اشواط طواف یه دعایی داره، اینجا دعا خطاب به خدا نیست، خطاب حجر الاسود. امانتی ادیتا داره که مستحبه که انسان دستش رو حرکت بده و این خطاب رو به حجر الاسود بکنه. امانتی ادیتا و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات عند ربک. یه امانتی بود که من باید ادا میکردم، ادا کرد. و یه میثاق و یه عهدی بود که من باید نسبت بهش پایبند موندم، من پایبندم. و تو این سنگ سیاهی که اونجا هستی شهادت بده که من این کار رو انجام دادم. این سنگ که در روایات داریم ملکی بوده از که خدا او رو متمثل به صورت این سنگ کرده، اولش هم سفید بوده، بعد دست اهل معصیت بهش خورده و رنگش عوض شده، ولی اون حقیقتش باقیه سر جای خودش. این یه تیکه سنگ هم هست و بقیه سنگ‌های عالم به نظر نمیرسه از جهت ظاهری تفاوت داشته باشه، ولی این سنگ یه سنگ فوق العاده است. این سنگ که تمثل یافته یک ملکی است بر حسب روایات، این اهل شهادت دادنه، اهل شهادت دادن. وقتی مؤمن رد بشه، این دعا رو میخونه، واقعا مؤمن باشه، اون لوازم ایمان رو داشته باشه، قیامت جزء شهود این فرد به نفع شهادت میده که این آدم راستگوی بود تو قیام، تو دنیا اهل شهادت دادنه. ما نسبت به ولی خدا امام زمان صلوات الله و سلام علیه، ما یه جور باید اداء امانت کنیم. خدا اجازه نداده ما هر جور بخوایم اعتقاد کنیم، هر کسی رو بخوایم بهش ارادت ببرزیم، به دنبال هر کسی که بپسندیم حرکت کنیم. نه، اینجوری نیست. باید مردم در هر زمانی بدانن که حجت اون زمان ولی اون عصر از جانب خدا کیه و این یه امانتی است که به او میدهند. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد میکنن و این باور رو در خودشون باید داشته باشن که او حجت خداست، ولی خداست، و باید این اعتقاد رو داشته باشن. اگر این عقیده رو کسی نداشته باشه، در حقیقت اون امانتی رو که گفتن باید به اهلش برگردون، این کار رو نکرده. پس آیه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون یه معنی خیلی وسیعی میده. بحث امانتهای مالیه، بحث امانتهای غیر مالیه، حتی بحث اعتقاد به امامت رو میگیره، کما اینکه بحث عهد هم تعهدات توی معاملات رو شامل میشه، هم تعهدات بین خدا و خلق رو شامل میشه. یه آیه خیلی دارای معنای وسیعی است. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. عرض امشب من تمام. شام شهادت حضرت زین العابدین سید الساجدین صلوات الله علیه، از عاشورای 61 تا 25 محرم سال 95، حدود 34-35 سال گذشت و زین العابدین علیه السلام به صورتی حضرت زندگی کرد که به شهادت همه اطرافیان و آدمای غریبه، اون حضرت در عبادت خدا به قدری به خودش حتی فشار می آورد که اطرافیان حضرت خوف از این داشتن که این عبادت سبب بشه که اون بزرگوار عمرش کوتاه بشه. دختری داشت، امیرالمومنین علیه السلام، که عمه حضرت سجاد بشه. این خانم که اسمش فاطمه بود، از غیر، یعنی بر خواهر ناتنی امام حسن، امام حسین میشه. این فاطمه بنت امیرالمومنین نقل شده که یه بار جابر بن عبدالله انصاری رو خواست. به جابر عرض کرد که شما از اصحاب رسول خدا هستی، خیلی زین العابدین علیه السلام به شما احترام میکنه، هرچه ما به امام سجاد میگیم که مراعات خودتون رو بکنید و کمتر گریه کنید، کمتر به خودتون فشار بیارید، گوش نمی کنه. شما بیا به اون حضرت بگو. آمد خدمت حضرت، عرض داشت، هرچه اصرار کرد زین العابدین علیه السلام هرگز نپذیرفت، هرگز نپذیرفت. داری که هر روز که روزه می گرفت حضرت، به هنگام افطار که یه طبقی رو می آوردن، یه ظرف آب، یه مقدار غذا که معمولا هم نانه جو بود، حضرت نگاهش به آب که می افتاد هنگام افطار شروع می کرد به های های گریستن. با خودش می فرمود، این جمله رو زمزمه می کرد، قتل ابن رسول الله عطشان، پسر پیغمبر رو و لب تشنه شهید کرد. گاهش به قضا می افتاد، می گریز، می فرمود قتل ابن رسول الله جائعا، با شکم گرسنه بود، حضرت سر از بدنش جدا کرده. نقل می کنند در کوچه ها که راه می رفت از مقابل مغازه قصاب می کند می شد، اگر می دیدی که مخواد گوسفندی رو ذبح کنه، حضرت می آمد جلو می پرسید آیا به این گوسفند آب داده ای؟ عرضه می داشتن ما نمیشه گوسفند رو آب نداده سر بپذیم. حضرت فرمود اما پدر من رو میان دو نهره ها سر از بدنش با لب تشنه جدا کردن. راوی میگه امام حسین افتاده بود درون گودال قتلگاه، اونقدر چهرش نورانی بود که من زخمهای فراوانی که به تن حضرت بود دیگه نمیدیدم و از او غافل بودم. خیلی چهره نورانی بود، با خدا مراجعات میکرد، رزن به قضایک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک، با خدا مناجات میکرد. اما در این میان گاهی هم مکان یستسق الماء، گاهی هم میفرمود یه جرعی آبی به لبهای تشنه من. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمود، دعاهایی که می فرمایم به هدف اجابت برسان. صلوات الله.